و شبها ناسزا نگویید که مرتکب گناه می شوید و ناسزا به خودتان برمی گردد. چقدر ما حتی شاهدیم نزد اهالی ادب که چقدر به چرخ و گردون عرض کنم که آسمون و زمین و باد و آفتاب و اینها فوش میدن تو قالب شعر، حالا در قالب ادبیش که اینها مسبب بدبختی من هستن و این اتفاقات رو برای من رقم زدن. آقای دکتر 4-5 دقیقه فرصت هست جنبندی و اگر پاسخ به سوالی هم انشالله باشه در خدمتون خواهیم.
خواهش میکنم. در پایان من به راهکارهای مقابله با ناسزاگویی در مورد خودمون اشاره بکنم. نکته اول در راهکارها توجه کردن به پیامدهای منفی ناسزاگویی است.
بله.
این که باعث دشمنی میشه، در روایات داریم که انسانی که ناسزا بگه این در دایره نفاق وارد شده، انسانی که ناسزا بگه برکت رزقش میره و انسانی که ناسزا بگوید از اهل عذاب است و دیگران از عذاب او اصلا عذاب میبینن در دوزخ.
بله.
من سا لفظهو سا حزه، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن کسی که کلامش زشت باشه بهرش از زندگی کم خواهد بود. پس من در گام اول توجه بکنم به پیامدهای منفی که ناسزاگویی داره. نکته بعدی اینه که سعی بکنم از عوامل غفلت دوری بکنم و خود توجه داشتن، من همیشه متوجه باشم دارم چی میگم. تفکر کردن باعث دوری از غفلته، یعنی اندیشه بکنم، در واقع هر حرفی که میخوام بزنم 10 ثانیه در ذهنم بشمارم فکر بکنم.
بله.
با دعاها و ادعیه محشور بودن، مأنوس بودن انسان رو از غفلت دور میکنه. با افراد بدزبان من نشست و برخاست نکنم، چون ناخواسته در من اثرگذار خواهد بود. یعنی تکه کلامهای دوستان من ناخواسته در زبان من مینشینه، پس با افراد بددهن نشست و برخاست نکنم.
بله.
نکته بعدی اینه که اندیشه در مرگ، زیارت اهل قبور، نوشتن وصیت نامه، شرکت در مراسم های ختمی که حالا به اندازه حالا این رعایت پروتکل ها بشه صورت بگیره، اینها کمک میکنه من به یاد مرگ باشم و طبیعتا مراقب سخن خودم باشم. نکته بعدی که اثرگذار هست همین مطلبی است که یکی از شنوندگان فرمودن، تنبیه کردن خودم. من برای خودم جریمه بگذارم اگر یک در واقع اتفاقی افتاد، زبان من به بد باز شد، حتما غیر از عذرخواهی کردن از اون جمعی که ممکنه اینو شنیده باشن، حتما خودم رو تنبیه بکنم. حالا تنبیه میتونه مصداقهای مختلفی داشته باشه، مثلا روزه گرفتن یا هرچی. اگر تونستم خودم رو مدیریت کنم، تشویق بکنم خودم، پاداش بدم به خودم. نکته بعدی اینه که سعی بکنم فشار عصبیم رو به صورت مثبت ابراز بکنم، اصطلاحا ابراز وجود بکنم. به جای پرخاش کردن مؤدبانه حرف خودم رو بگم. این نیاز به تمرین داره، ابراز وجود کردن. من یک تحقیق رو براتون عرض بکنم، خیلی جالبه. یک پژوهشی در سال 99 انجام شد، در سال 98-99 انجام شد روی 10 دانشجویان، 377 دانشجو. دیدن دانشجویانی که هوش هیجانی بالاتری دارند، اینها پرخاشگری کلامیشون هم کمتره. پس من سعی کنم که مهارت ارتباطی خودم رو افزایش بدم. یک کتابی هست به نام این هوش دستیافتنی در مورد هوش هیجانی آقای دکتر صادق سرش نوشتن.
بله.
برای این مسئله بسیار کمک میکنه و مفیده. هرچه من بتونم خدا رو در نظر بگیرم و در حرف زدن هم خدا رو ناظر ببینم، قطعا کمتر مبتلای به بدزبانی و ناسزاگویی خواهم شد. و به جای اینکه خدای نکرده مأنوس با این کلمات باشم، مأنوس با اذکار و ادعیه و قرائت قرآن باشم. باز یک پژوهش جالب دیگه انجام شده درباره شرم، اینکه من هرچه حیا و شرمم بالاتر بشه، یعنی تمرین حیا بکنم، قطعا در سخن گفتن منم اثرگذار خواهد بود. این پژوهش باز در یک بخشی از کشور انجام شده. یه نکته جالب دیگه این که مدیریت فضای مجازی و تلفن همراهه. خود این فضای مجازی و تلفن همراه باعث می شود که من بعضی از کلمات رو یاد بگیرم، ناخواسته استفاده بکنم. یک پژوهشی انجام شد روی 637 دانش آموز، در سال 90 خیلی جالبه، دیدن پرخاشگری نوجوان‌ها با وابستگی به تلفن همراه رابطه مثبت و معنادار داره. یعنی هرچی اینها به موبایل وابسته‌تر بودن، نوجوان‌ها بیشتر پرخاشگری می‌کردن، به خصوص به صورت کلامی.
بله.
در نتیجه من مدیریت بکنم فضای مجازی رو، اعتیاد به این زمینه کاهش پیدا بکنه، قطعاً در کنترل زبان در عرصه ناسزاگویی اثرگذار هست. برخلاف راهکارها فراتر از این هاست، فرصت برنامه میکنم محدوده. من با این شعر مولانا در دیوان شمس سخن خودم رو خاتمه بدم و تشکر کنم از شنوندگان و شما سرورانی که شنونده بودید. گفت ناسزا گفتن از آن دلبر شیرین عجب است، ناسزا گفت که تا جان به سزایی برسد، یار چون سنگ دلان خانه ما را بشکست، تا که هر خانه شکسته به سرایی برسد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب دکتر عباسی آقوی از حضورتون در برنامه امروز روبرا. امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست باشید.
زنده باشید. التماس دعا خدا
بیارش.
از تاریکی
به سمت روشنی،
به سمت خورشید
پنجره‌ای باز
می‌کنیم برای رسیدن
به راهی که راه حقیقت،
راهی که ما را به آفتاب می‌رساند. روبرا.
نوجوانی حدود 15-16 ساله بدون توجه به صف طولانی نانوایی با رفتار متکبرانه خود را در لابلای جمعیت حاضر در صف قرار داد. ابتدا حضار با نگاه خود سعی کردند اشتباهش را به او تذکر دهند، اما وقتی مؤثر نشد پیرمردی از بین جمع خطاب به نوجوان گفت: آقا پسر، باید تو نوبت باشی و آخر صف بری. نوجوان بدون درنگ و در اوج بی‌ادبی پاسخ داد: به تو چه ربطی داره؟ مگه نوبت تو رو گرفتم؟ واکنش او آنچنان تند و غیر قابل تصور بود که همگی مات و مبهوت و ام با خشم و شرم همدیگر را نگاه می کردند. خانمی خطاب به نوجوان گفت: بهتون یاد ندادن با بزرگترتون چطوری صحبت کنید؟ نوجوان با گستاخی تمام گفت: حیف که خانمی، و الا جواب تو می دادم. رفتار توهین‌آمیز او طوری بود که تصور می کردم در عالم خواب این صحنه زننده را می بینم. بلا فاصله به او رو کردم و گفتم: آقا پسر، شما ببخشید، حق با شماست، شما ریش سفیدید، شما بیشتر از همه می فهمید. یکی از جوانان حاضر در صف که خیلی عصبانی شده بود از کوره در رفت و شتابان به سوی نوجوان دوید و مشتی بر صورتش کوفت، و وقتی برای جدا کردن آنها از همدیگر تلاش می شد آن جوان فریاد می زد: این آدم ها رو فقط با زور باید حالی کرد. خلاصه با پادرمیانی تعداد دیگری از مشتریان در حالی که هنوز همه در بهت و حیرت بودند، این قائله فیصله پیدا کرد.
از قیمتی ترین سرمایه ها و میراث های حیات آدمی ادبه، حتی بالاتر از ثروت و سرمایه. در برخوردها چیزی به زیبایی و جذابیت ادب نمیرسه، باید اون رو آموخت و به کار بست تا روابطی سالم و احترام آمیز و پایدار میان افراد حاصل بشه. شده یه نفر به شما ناسزا بگه، حرف زشتی بزنه، چه حالی شدید؟
ناسزا؟ بله.
چه اومده؟
بله.
چه حسی پیدا کرد؟
قبلا که خیلی ناراحت میشدم، اخ میکردم، هرس میخوردم، ولی الان سعی میکنم اهمیت ندم.
بله.
برخوردتون باش چی بود؟ اصلا چه حس و حالی پیدا کردید؟
مهم آرامش وجود خودمونه، یعنی بخوام ما هم جواب بدیم فوش بدیم، یعنی بعضی وقتا وجودمون قلیان میکنه که بخوام جواب بدیم، ولی دنبال اون آرامشمون که باشیم میبینیم که سکوت بهتره، یا یه نگاهی مثلا با این نگاه بفهمونیم کارات اشتباهی، اصلا ارزش نداره که ما جواب بدیم.
طبیعی هست تو جامعه این چیزا پیش میاد.
چه حالی شدین؟ چه رفتاری کرد؟
طبیعتا ناراحت شدم در برخی از موارد، در برخی از من ممکن بود من هم رفتار متناسب با اون انجام بدم، ولی خب بهترین حالت این است که انسان معمولا نادیده بگیره و اذا خاطب همون جاهرون قارو سلام.
آره.
بعد چه حالی شدین؟ چه برخوردی کردین؟
ببین من بیشتر اوقات خودم تو مثلا مقابل اینجور آدم ها برام هم کم پیش نیومده. مثلا شده بزمایی جوابی نه در حد خودش، اما همونجور طرف یه چیزی میگه منم نه بیادبی کنم بگیرم از خودم دفاع کنم، این پیش اومده. اما بعدن اینم پیش میاد برام که بیادبی هم نکردم، حتی حرف حقم زدم، ناراحت میشم پیش خودم که چرا حتی نمو. کاش به نظر من در برابری بیادبی بهترین کار سکوته. خودش جوابش رو میگیره با همون سکوت، خیلی به قول معروف جواب برنده و شکرنده تریه.
نمیشه که تو این زندگی اصلا پیش نیاد.
بله حتما پیش اومده.
چه حالی شد این؟ چه احساسی پیدا کرد؟
طبیعیه که اول به ما بر میخوره، ولی بعدش هم حس جواب دادن و اینها تو آدم پیش میاد که حالا اینکه چقدر درست باشه تو اون صحنه و اینها آدم باید بیشتر فکر کنه، چون واقعا آدم عصبانی میشه وقتی که بی‌ادبی میشه و شخصیتش حفظ نمیشه.
میخواید حس بهتری داشته باشید؟
میخواید حالتون رو به راه بشه؟
ما رو از رادیو معرف دنبال کنید.
رو به راه رو به دیگران معرفی کنید.
10:40:25 است. خیلی متشکرم که همچنان صبورانه در کنار ما هستید و در واقع شما میزبان یک برنامه رادیویی با عنوان رو به راه که ارزش‌ها و ضد ارزش‌های رفتاری رو بر مبنای اخلاق، حقوق و فرهنگ شهروندی مورد بررسی و واکاوی قرار میده. گفتن که وقتی یه فردی هرچی بهش میگی زیر بار حرف حق نمیره، چاره ای نیست که چند تا فوش آبدار یا چند تا سیلی آبدار بهش بزنی که مغزش باز بشه و از پوست خودخواهی در بیاد. عباراتو چجوری کنار همدیگه چیدن شنونده عزیز ما؟ گفتن البته من از فوش به انبات و فوشای ناموسی شدیدن متنفرم. آقا فوش فوش دیگه، حرف رکیک، حرف زشت. حدیث خوندیم از پیامبر اکرم که حتی شما به سنگ، به حیوانات، به باد و آب و هوا هم نمیتونید فوش بدید، چون حقیقت این ناسزا اون حال بدیه که برمیگرده به خودمون. یعنی من فکر میکنم بعضیا تصورشونی هست که اگر فوش بدن خودشون رها میکنن عصبانیتشون کم میشه، در واقع اثر وضعی داره. اون آموزه‌های دینی ما داره میگه این اثر فوش و ناسزاگویی برمیگرده به زندگی خودمون. راجع به علت‌ها 990-8459 گفتن حسادت ریشه بدزبانی تو خانواده است. بعضی هم از روی حسادت حالا اقدام میکنن به بدزبانی و دیگران رو مورد دشنام قرار میدن. متشکرم از لطفتون.
اینجا نگاه
در هر کتاب اندیشه روشن است، به استقبال روشنی برن.
تاخچه. خب بخش تاخچه و معرفی کتاب سرکار خانم دکتر فخریان. سلام علیکم، روز شما بخیر باشه.
سلام، وقت شما و شنوندگان خوبتون هم بخیر، سلامتی باشه. خوشحالم که دوباره صدای شما رو میشنوم.
سلامت باشید همچنین. من خیلی مقدمه چینی نکردم به خاطر اینکه وقت این بخشمون یه مقداری کم هست. امروز 3-4 دقیقه در خدمت حضرت عالی هستیم.
سلامت باشید. کتابی که امروز در نظر گرفتم میتونم بگم که یک سبک و قالبیه که خیلی دیده نشده و خیلی هم نویسندگان زیادی حداقل به فارسی ندیدیم که از پسش بر بیان. یک رمان زندگی نامه هست که هم خلاقیت ادبی رمان رو درش داره، آفرینش و خاص بودن رمان رو در خودش داره، هم مستند بودن و نگاه به تاریخی که در زندگی نامه برمون مهمه رو در خودش گنجونده. اسم کتاب هست مرغ غریب عشق، نوشته آقای نصرالله قادری که از پیشکسوتان حوزه ادبیات نمایشی و ادبیات داستانی ما هستن. کتاب رو انتشارات سروش منتشر کرده. این رمان زندگی نامه 296 صفحه است و در مورد شهید مهدی شاه‌آبادی هست. از زمان کودکی ایشون روایت در واقع مختلفی از خلاقیت و فانتزی که در دنیای رمان، البته رمان رئالیستی و واقع‌گرا میتونه وجود داشته باشه ما میبینیم، تا شهادت ایشون و البته از صحنه شهادت ایشون این رمان زندگی نامه شروع میشه. از مجاهدات‌های پیش از انقلابشون هم خوبی حرف زده شده، از زحماتشون بعد از انقلاب هم صحبت شده و از جهت اینکه ما با شخصیت ایشون و اتفاقاتی که برایشون افتاده آشنا میشیم که خب کتاب بسیار ارزشمنده. خود من هم کتاب رو ویرایش کردم، میتونم بهش با این اصطلاح معمول بگم که باهاش زندگی کردم روزهایی رو، ولی امروز به این خاطر انتخابش کردم برای موضوع برنامه شما، چون سعید شاهبادی خب تو موقعیت‌های مختلفی هم قبل انقلاب هم بعد انقلاب قرار گرفته بودن، هم موقعیت خانوادگی خاصی داشتن و با مادرشون ارتباط خاصی داشتن، با فرزندانشون همینطور، شرایط سختی و قبل انقلاب گذروندن، بعد انقلاب هم تو صحنه تلاش و خدمتی که حالا مثلا در مجلس داشتن و در عرصه‌های دیگه، خب تو موقعیت‌های سختی قرار گرفته بودن. اینکه تو این موقعیت‌ها ما چطور برخورد بکنیم، کلاممون کلامی باشه که آیا از دایره احترام خارج بشه، حتی وقتی در یک منصب و در یک شرایطی قرار گرفتیم که حتما هم ممکنه که حق با ما باشه، ولی این رو بتونیم حفظ بکنیم، از این دایره خارج نشیم، کلام نیکو، حرف نیکو، برخورد نیکو رو حفظ بکنیم. تو این کتاب خیلی خوب در مورد شخصیت ایشون دیده میشه، حتی جاهای نویسنده به خودش اجازه داده و اگر که روایتی از حتی کمی تندی‌های ایشون با بقیه در شرایط خاص روایت کرده، باز تلفیقش کرده از این جهت که شخصیت رو آگاه به این رفتار نشون داده و این رفتار رو، تازه رفتار خیلی زننده‌ای هم میتونه نباشه توی کتاب اگر که بخونیم، در کنار رفتارهای بسیار مسلط دیگرش و کلامهای بسیار مسلط دیگرش اینها رو قرار داده. من موقع غریب عشق رو حتما برای بزرگ سالان توصیه میکنم، برای جوانها و بعد کسایی که باید بدونن چطور میشه هم خانواده رو داشت، هم میشه رفتار اجتماعی مناسب داشت، هم تلاش کرد، جهاد کرد در همه عرصه‌هایشون. خب در جزیره مجنون شهید شدن و کسی هم نبودن که فقط در اون عرصه باشن، در عرصه‌های مدیریتی کشور برای مردم هم داشتن زحمت می‌کشیدن. بله. توی همه اینها چیزی که توی این کتاب می‌بینیم رفتار ایشون و خلق نیکوی ایشون و کلام خوبشون هست که هم بسیارش مستعد هست، حتی در مواجهه با زندانبانشون، با کسی که داشته از ایشون بازپرسی میکرده در پیش از انقلاب، سعی کردن این رفتار رو حفظ بکنن. این الگوها فکر میکنن که خیلی به دردمون بخوره و کتاب موقع غریب عشق از این جهت بسیار خواندنیه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از لطفتون. مرغ غریب عشق نوشته آقای نصرالله قادری، انتشارات سروش فرمودید.
بله
بله، متشکرم از لطفتون سرکار خانم دکتر فخریان.
زنده باشید، خدا نگهدار،
خدا حافظشون.
رویای لطیف کودکان است گنجینه قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها، آرامش خواب های رنگین، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتاب.
بله، لازمه تشکر کنیم از همه دوستانی که به نحوی با برنامه ارتباط داشتن، حالا تلفنی یا پیامکی. آقای علی زمانی از بوشهر، آقای رضا حاتفی از آلانق، خرندی از قم، آقای حسن امیری از اهواز، آقای قاسم عبداللهی از شهرستان باف، کیایی از ورامین. نمونه‌های خوبی هم از کسایی که حتی تا پایان عمرشون زبان ادب و رعایت موارد، عرض کنم که ادب رو، در زندگی داشتن و بهش پایبند بودن. اینا نمونه‌های خوبی هستند که بایستی بهشون توجه بشه.
نقل و نقل.
ابوالعینا را که ظریف عرب است، یکی از بزرگان بغداد که دم از ظرافت میزد گفت: ما همیشه در ذکر بدیها و زشتیهای تویم و دمی از ناسزا گفتن به تو خالی نیستیم. ابوالعینا گفت: اگر این نمی گفتی، حماقت تو مرا معلوم نمی شد. گویند حکیمی مردی را دید که جامه های نیکو پوشیده بود و سخن به زشتی و ناسزا می گفت. حکیم او را گفت: از دو کار یکی را انجام بده، یا سخن مانند جامه گوی، یا جامه مانند سخن پوش. لقمان حکیم که از سخنان بیهوده خواجه سخت ناراحت بود، به دنبال فرصت بود که او را بیدار کند. روزی مهمانی گرامی بر خواجه وارد شد. به لقمان گفت که گوسفندی ذبح کند و از بهترین اعضای آن غذایی مطبوع درست کند. لقمان از زبان و دل گوسفند غذایی درست کرد و بر سفره گذاشت. روز دیگر خواجه گفت: گوسفندی را ذبح و از بهترین اعضای آن غذایی درست کن. این بار نیز غذایی از دل و زبان گوسفند آماده کرد. خواجه از کار او متحیر شد و پرسید چگونه است که این دو عضو هم بهترین و هم بدترین اعضا هستند؟ لقمان گفت ای خواجه، دل و زبان مؤثرترین اعضا در سعادت و شقاوت هستند، چنانچه دل را منبع فیض نور گردانی و زبان را در راه نشر معرفت و اصلاح بین مردم درآوری بهترین اعضا، و هرگاه دل به ظلمت فرو رود و کانون کینه و عناد گردد و زبان به ناسزاگویی آلوده شود، از بدترین اعضا خواهند بود. خواجه از این سخن پند گرفت و از آن پس به اصلاح خیش برآمد.
خب متشکریم از همکارمون حمید سوری عزیز به خاطر اجرای این بخش و تشکر ویژه از تک تک شما بزرگواران شنونده. 9:30 دقیقه فردا همینجا منتظرتون هستیم. مواظب خوبیاتون باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی. آرامش پس از شب طوفان من تویی. حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی. زیباترین بهانه ایمان من تویی. زیباترین بهانه ایمان من تویی. زیباترین بهانه ایمان من تویی.
قرآن، امید، زندگی. طرح ملی 1455. شکرگزاری. سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام آیه 7 همراه ترجمه نمایشی.
و اذ تأذن ربكم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم این عذابی لشدید.
یادتان باشد که او اعلام کرده اگر شکر کنید حتما سرمایه وجودیتان را زیاد می کنیم و اگر ناشکری کنید مجازاتم خیلی شدید است.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز شنبه 26 تیر. طبق آیه 7 سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام، چه عاملی باعث افزایش نعمت می شود؟ گزینه 1 شکرگزاری، گزینه 2 نزول باران، گزینه 3 درخواست نعمت بیشتر از خدا. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.quran.tv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @q بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
با هم بهتر است مهربانی شیوه پیغمبر است.
من ایرانیم، با تو هموطن، مسلمانم، با تو هم آیین، کنارتم هم وطن.
نام ایران زنده از ایثار ما.
رادیو معارف با همکاری جمعیت امام رضایی ها برگزار می کند. پویش مردمی به عشق علی علیه السلام، کمک به هموطنان صبور و غیور سیستان و بلوچستان.
آفتاب معرفت در جان ماست، مهربانی در کف ایمان ما.
شما می توانید از طریق شناسه آنی پرداخت ستاره 780 ستاره 888 مربع یا واریز وجه به شماره کارت 5041-7211-1186-5102 به عشق علی علیه السلام در این امر خداپسندانه و بشر دوستانه سهیم باشید.
زمان همدلی با مؤمنان.
ستاره 780 ستاره 888 مربع.
مهربان باشیم با هم بهتر.
پویش مردمی به عشق علی علیه السلام، کمک به هموطنان صبور و غیور سیستان و بلوچستان.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق.
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
و اما نقش زنها در جامعه، اون قدری که من یادم است و اون قدری که تاریخ به ما گفته است، در چند نهضت که در ایران واقع شد، نهضت تنباکو، نهضت مشروطه، قضیه 15 خرداد، نقش زنها بالاتر از مردها اگر نبود کمتر نبود. اونها در میدانها حاضر شدند و به واسطه حضور اونها در میدانها، مردها اگر قوتشون کم بود زیاد شد و اگر قوی بودند دو چندان شد. و اون چی که خود شما شاهد بودید در این نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی حاضر است، در این انقلاب اسلامی نقش شما بانوان از نقش مردها بالاتر بود. یعنی شما هم خودتون فعالیت میکردید و هم مردها را به فعالیت میکشندید. بنابراین افتخاری که شما ایجاد کردید قابل تقدیر فراوان است و شما باید در همه صحنه ها و میدان ها اونقدری که اسلام اجازه داده وارد باشید، مثل انتخابات که امروز عملی است که باید انجام بگیرد و صحبت روز است در ایران، خانم ها همونطوری که مردها فعالیت می کنند برای انتخابات، خانم ها هم باید فعالیت بکنند. برای اینکه فرق ما بین شما و دیگران در سرنوشتتون نیست، سرنوشت ایران سرنوشت همه است. یعنی اونقدری که اسلام خدمت به شما کرد به مردها اونقدر خدمت نکرد. اسلام شما را حفظ کرد و شما متقابلا اسلام را حفظ بکنید.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود.